آمریکایی میگفتن که چطور اصلا همچین کاری رو کردین شما.
دقیقاً تد کروز و خیلی های دیگه انتقادهای خیلی تندی کردن و خیلی هاشون هم مشخصا اشاره میکنن به این که میگن به سابقه آقای رئیسی اشاره میکنن، هم در داستان سالهای 60 و 67 و هم سالهای اخیر و حتی از اصطلاح قصاب تهران بعضی براش استفاده کردن، میگن که چطور برای همچین کسی پیام میدیم و این رو عرف دیپلماتیک میخونیم. از اون طرف مثلا نخست وزیر کانادا رو داریم که ضمن اینکه اشاره میکنه به حادثه‌ای که اون در ایران اتفاق افتاده اما تسلیت نمیگه، بنابراین یک برخورد دوگانه ای رو داشتیم در این موضوع.
سپاسگزارم. کامبیز کرامتی اینجا در استودیو رادیو فردا، ساعت 8:05 بامداد هست در تهرانی که مراسم تشییع جنازه ابراهیم رئیسی و همراهانش در مصلی تهران آغاز شده، قرار هست مراسم نماز برگزار بشه و ما همچنان دنبال میکنیم این تحولات رو با شما.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
سپاسگزارم که همراه این پوشش زنده رادیو فردا هستید. یادآوری میکنم که هم میتونید ما رو در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال بکنید و همین که در شبکه‌های اجتماعی از جمله حساب اینستاگرام رادیو فردا. یکی از تازه‌ترین خبرهای این لایو بلاگ یا پوشش زنده وبسایت رادیو فردا مربوط به کانادا هست. نخست وزیر کانادا در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره کشته شدن ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور پیشین ایران و هیئت همراهش در صنایع سقوط بالگرد، آشکارا از بیان تسلیت خودداری کرد. جاستین ترودو روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران گفت که اون چه ما در این مقطع می‌خوایم ثبات در منطقه است. اکنون تنش‌های زیادی در خاورمیانه وجود داره و هر نوع بی‌ثباتی باید به آرامی پشت سر گذاشته بشه. نخست وزیر کانادا همچنین تاکید کرد که تمرکز این کشور بر مردم ایران که مستحق حقوق و آزادی‌های بیشتر و شایسته زندگی در یک نظام دموکراتیک هستند. اتفاقا می‌خوایم به کانادا بریم در این لحظه. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی در این کشور در آمریکای شمالی همراه ما هستند. آقای نامور حقیقی، سپاسگزارم که پس از نیمه شب در کانادا همراه این پوشش زنده رادیو فردا شدید. سوالم از شما این هست که 3 روز تقریبا گذشته از آنچه که در آذربایجان شرقی رخ داده و میخوام ببینم که آیا تحلیل شما نسبت به اونچه که در این 3 روز دیدین، نسبت به اتفاقی که افتاده، آیا یکسانه یا حالا به مرور داره تغییر میکنه و نگاهی متفاوت به اونچه که رخ داده دارید؟
با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم. ببینید، در مورد حادثه که اتفاق افتاده، خب بحث و گفتارهای زیادی ایجاد شده در مورد اینی که دلایلی که علارغم بدی آب و هوا، اینی که آیا پیشبینی آب و هوا بوده نبوده، چطوری این مسیر رو طی کردن و سوار شدن. دوم اینی که وقتی سه تا هواپیما بوده یه هواپیمای دیگه مفقود شده، اون دو تا بالگرد دیگه، یه بالگرد مفقود، دو تا بالگرد دیگه واکنششون دادن. دارن اون بالگردا گفتن که ما ندیدیم، به ارتباطمون قطع شده. به هر حال اینی که امام جمعه تبریز چطوری بیرون پرت شده، چون ارتباط داشته، اینجوری خودشون میگن. اینا سوالاتش که وجود داره در مورد اینی که این اقدام کاهلی امنیتی بوده، خطای فنی بوده یا خرابکاری بوده. این چیزی نیست که به صورت بهش دست پیدا کرد بشه در موردش پاسخ داد.
آقای نامور، شما امیدوار هستید که پاسخ به سوالاتی که در ذهنتون در این زمینه ایجاد میشه پیدا بشه؟
حالا معمولا در این موارد، به خصوص موارد سقوط یا خطاهای فنی در ایران، معمولا پاسخهایی که داده شده پاسخهای کارشناسی خیلی درستی نبوده. در بسیاری موارد پاسخها همچنان با ابهامات و سوالات زیادی روبروه. از جمله مثلا هواپیمای اوکراینی، پاسخی که اینا دادن هنوز با سوالات جدی روبروه. در نتیجه خیلی ها معتقدن، از جمله بعضی از خانواده‌ها که حزب الله هستن، مثلا آقای اسدالدادی، اونا خودشون معتقدن که مثلا این یک اقدام عمدی بوده. به هر حال این پاسخی است که همچنان وجود داره، ولی بحث جدا از اینکه نوع اقدام چی بوده، نتایجش در حال میشه مورد بحث و بررسی قرار.
حتما همینطوره. میخواستم از شما درباره حتما نتایجش هم بپرسم، با توجه به اینکه خبری رو از کانادا داشتم میخوندم برای شنونده هامون، تسلیت نگفتن نخست وزیر کانادا، در بریتانیا اتفاق مشابهی افتاده. میخوام ببینم که به نظر شما آیا موقعیت ایران پس از این اتفاق تغییری کرده، با توجه به اینکه صحبت از این هست که مثلا شاید حتی فرصتی ایجاد شده باشه پس از این سانحه برای نظام جمهوری اسلامی. از یک طرف به هر حال کشورهایی بودند که تسلیت گفتند، کشورهایی بودند که ابراز همدردی کردند در شورای امنیت سازمان ملل، در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، سازمان آتلانتیک شمالی تسلیت میگن و این به نوعی این گروهی این رو مشروعیت دادن به جمهوری اسلامی میدونن که به هر حال در جایگاه بین‌المللیش متزلزله. فکر میکنید که از لحاظ بین‌المللی آیا کمکی کرده این اتفاق به جمهوری اسلامی ایران؟
ببین به هر حال کشورهایی که همسایه ها و کشورهای اصلی در حقیقت جهانی، خب تسلیت گفتن، یه بخشش پروتکل تشریفاتی است که انجام میدن.
درست.
و دلیل نداره که این کار انجام بدن. یعنی بحث سیاسی اینه که مثلا فرض کنید یه رژیمی مشروعیت نداره یا مخالف زیاد داره، اینا این دلیل نیست که اونا این کار انجام ندن. این دوستان وقتی میگن توجه ندارن، مثلا فرض کنید در مثلا کشور عربی مگر چیز دارن، مگر مشروعیت سیاسی دارن به لحاظ رأی؟ نه، اصلا انتخابات برگزار نمیشه. ولی خب هر کدوم از رهبرانشون فوت بشه، بلافاصله همه تسلیت میگن. ربطی نداره به نسبتی بین مشروعیت از جنبه معیارهای دموکراتیک و تسلیت گفتن. طبیعتاً ایران جزء معدود کشورهایی است که مخالف سیاسی زیادی داره و خب خود سیاست جمهوری اسلامی بوده که سعی کرده مخالفینش رو بفرسته اصلا خارج از کشور. ما الان نزدیک به 10% جمعیت در خارج کشور هستن. حالا همشون مخالف نیستن و به خاطر تعداد زیادی مخالف وجود داره و خب همین اینا تاثیر داره. یعنی میخوام بگم در مقایسه کشورهای دیگه این مسئله خب اهمیت داره. مضافم برای که اعتراضات هم که شده در اعتراضات سال 1401 خب تأثیر گذاشته. خود آقای رئیسی هم خب از قبل مسئله داشته، در انتخابات 1396 هم خب خیلی ها به خاطر اصلا مخالفت با آقای رئیسی با آقای روحانی رأی دادن، به خاطر اون بک‌گراندی که در مورد آقای رئیسی بوده. ولی حالا علمه این رو بذاریم به کنار، چند تا اتفاق به نظر من میتونه بیفته. یکی اینه که معمولا حوادث اینجوری یه مقداری فضای همبستگی یا نزدیک شدن رو تو بلوک قدرت یا حتی تو اجتماع ممکن ایجاد کنه و این نکته اول. نکته دوم اینه که حکومت در اگه بخواد بره به سمت راست و همین مسیر رو طی کنه، کاراکتری به نظر من در اصولگراها ندارن که بتونن نقش آقای رئیسی رو ایفا کنن و رأی آقای رئیسی رو بیارن. این نکته مهم میشه. یعنی شما منتقله آقای رئیسی در سمت راست آقای جلیلی و آقای زاکانی هستن.
بله.
یعنی کسانی که در حوزه سیاست خارجی و سیاست داخلی نزدیکن به آقای رئیسی. خب طبیعتاً اینا هیچ کدومشون رأی ندارن. نه تنها رأی ندارن، رأی منفیشون هم خیلی زیاده. نمیتونن آرای آقای رئیس رو تکرار کنه.
اما آقای نامور، فارغ از اینکه چه کسی باشه، فکر میکنید که ما درباره یک فضای به هر حال ویژه‌ای داریم صحبت میکنیم، در این فضای ویژه آیا باید انتظار همون مشارکتی رو داشته باشیم که در انتخابات مجلس داشتیم؟
نه، من فکر میکنم از مجلس مشارکت بیشتر خواهد. جز این که مثلا فرض کنیم بعد سرتا خیلی گسترده‌تر باشه، من فکر می‌کنم. ببینید حکومت برای اینی که با چند تا چالش روبرو هست که نیازمند اینی که درجه مشارکت یه، نه اینکه براش خیلی مهمه به خاطرش همه چیز کل مسیر ریل عوض بشه، ولی نیازمنده که این مشارکت رو نشون بده به دلایل مختلفی که میگم. ببینید چند تا اتفاق میفته. نکته اول این است که اینا یه بعد از 1400 یکی دو تظاهرات بزرگ داشتن که خب خیلی مسئله ایجاد کرده. دوم بحران اقتصادی سنگین داشتن که روزانه مردم اینو لمس میکنن، حتی در صحبت‌های مراجع هم برای اولین بار شما می‌بینید نقد اقتصادی مراجع خیلی تنده. اصلا شما در انقلاب اولین باره که علمای قوم و مراجع قوم در گفتگو با رئیس جمهور شنین سخنانی به کار می‌برن. نکته سوم در مورد مسئله صنوف بازنشستگان، معلم‌ها، همین طلافروش‌ها، شما الان می‌بینید خیلیشون تو خیابونن و نوک انتقاداتشون دولت هست در مورد سیاست‌های مالیاتی، سیاست بازنشستگی، حقوقشون، کارگرام هستن. اینم نکته بعدی. نکته از جنبه مهم‌تر در مورد حوزه سیاست خارجیه. تو حوزه سیاست خارجی حکومت با یه چالش جدی روبروه، هرچند مذاکرات مدیریت تنش با آمریکا ادامه داره و قطعا در این مدت ادامه خواهد داشت، اما به هر حال حکومت این تصور رو هم داره که ممکنه آقای دونالد ترامپ بیاد و اون موقع نیازمند اینه که دولت تصویر قوی تری از خودش در چهره جهانی برو بده، حداقل به میزان مشارکت و میزان رأی که دولت میاره. از همه مهمتر یه نارضایتی اجتماعی هم طبقه متوسط بابت سیاست فرهنگی تمام حجاب و همچنین اینترنت وجود داره که اینا هم یه سطح نارضایتی جدید.
با در نظر گرفتن همه اینها فکر میکنید که آیا چرخشی وجود خواهد داشت یا تغییری وجود خواهد داشت؟
یه تغییر ریدی در تایید صلاحیت‌ها خواهد بود، ولی نه اینقدر که خیلی متفاوت باشه. کاندیداهایی خواهند اومد که بتونن مدیریت کنن و در مجموع حکومت مشکل بنیادی باشون نداشته باشه، یعنی بدونه که میتونه مدیریت کنه و بدونه میتونه در مجموع باشون کار کنه. و طبیعتاً اگه بخوایم جمع‌بندی کنیم، به نظر من بعد از این دولتی که میاد اگه به سمت راست نره، یعنی به سمت آقای جلیلی، آقای زاکانی، کارآمدتر و با ثبات‌تر خواهد بود. دلیلش هم خیلی مهمه. دولت آقای رئیسی ناکارآمدترین دولت بعد انقلاب بود، مسئله فساد داشت و مسئله نفوذ جریان‌های تندرو که از طریق برادر داماد آقای رئیسی پمپاژ میشد، بحث جبه پایداری بود. اینا هم نهادهای اقتصادی رو گرفته بودن، هم نهادهای فرهنگی و هم تو بخش اطلاعاتی حضور داشتن و یه بحران بنیادی رو داشتن، برای سیستم رقم میزدن. به نظر من برخلاف اون چیزی که تصور میشه، دولت میره به سمت کارآمدتر شدن تا اون موقع که دولت آقای رئیسی داشت. حالا تنها نکته کلیدی بحث آقای مخبره که در انتخابات شرکت میکنه یا نمیکنه. آقای مخبر اگه انتخابات شرکت کنه، خودش به تنهایی رأی نداره، یا باید بره به سمت اون برگ هوادار آقای رئیس رو بیاره، یا باید به سمت این برگ، باید ببینیم که چه اقدام میکنه. ولی اگه آقای مخبر نیاد، قطعا مسیر کاندیداتوری ها بازتر خواهد شد. اگه آقای مخبرم بیاد، من حتی فکر منم اگه بخورم بیاد فرزند و حتی با تیم آقای رئیسی نا بخواد ببنده، ائتلاف کنه که سبد رأی اونا رو بیاره توی این فضای احساسی به سمت خودش، چون برای توی این فضاها فضای احساسی وجود داره.
بله.
مراسم هم خب میدید، مراسم جمعیت زیاد اومدن برای مراسم تشییع جنازه آقای رئیسی. در نتیجه من فکر میکنم اگر حتی اینم اتفاق بیفته، آقای مخبر حداقل توی کابینه تغییرات خواهد داد، یه مقدار این برسش به سمت برخی تغییرات در حوزه اقتصادی حد دقیق که بتونه سیستم رو کارآمد کنه، سطح نارضایتی رو کاهش بده.
سپاسگزارم علیرضا نامور حقیقی، خیلی ممنونم که در این ساعت از شب در کانادا همراه ما بودی در این پوشش زنده رادیو فردا. در ایران ساعت 8:19 است، مراسم همچنان مراسم به صورت رسمی در تهران آغاز نشده، اما هزاران نفر در مصلی تهران و اطراف اون گرد هم آمدند تا در این مراسم شرکت شرکت کنند. ما درباره چشمانداز آنچه که این رخداد رقم خواهد زد برای ایران خواهیم گفت، اما شهریار سیامی نگاهی داشته به زندگی و کارنامه ابراهیم رئیسی، هشتمین رئیس جمهور ایران که در سقوط بالگرد در نزدیکی ورزقان کشته شد.
سه مشکل بزرگ حال حاضر کشور: ناامیدی، بی‌اعتمادی و ناکارآمدی.
در دوران ریاست جمهوریش به طور مکرر از قطار توسعه صحبت کرد، اما یک دهه قبل شاید کسی تصور نمی کرد روزی رئیس جمهور ایران شود.
من به عنوان رئیس جمهور سوگند یاد می کنم.
ابراهیم رئیسی سال 1329 در مشهد به دنیا آمد. در مشهد تحصیلات دوره ابتدایی و دروس حوزوی را گذران و سال 1354 برای ادامه تحصیلات حوزوی در مدرسه حقانی به قم رفت.
یعنی زندگی سیاسی من از اون وقتی واقعا شروع شد که من وارد قم شدم.
پس از انقلاب در 20 سالگی به سمت دادیار کرج منصوب شد، سمتی که آینده او را رقم زد و در تابستان سال 1367 به عنوان یکی از اعضای هیئت مرگ انتخاب شد، هیئتی که حکم اعدام تعداد زیادی از زندانیان سیاسی را صادر کرد و بعدها باعث شد مخالفان به آقای رئیسی لقب آیت الله اعدام بدهند. خودش البته حضور در هیئت مرگ را رد کرد.
حکم امام کیا نوشته هیئت سه نفره کیا هستند؟ یک، دادستان. دو، قاضی شهر. سه، نماینده اطلاعات. من کدومی که از این سمت‌ها داشتم؟ من معاون دادستان بودم. نه سمت من تو اون حکم است، نه اسم من. منتاش ما میخواستن هم تصفیه حساب با امام بکنن، هم با انقلاب بکنن و هم با نظام بکنن.
حسین علی منتظری قائم مقام وقت آقای خمینی بعد از مخالفت با اجرای این اعدام ها گفته بود نامشان را در میان جنایتکاران تاریخ مینویسند، اما عضویت در هیئت مرگ پله های ترقی آقای رئیسی شد و سمت های مانند دادستان تهران، دادستان کل کشور و معاون اول رئیس قوه قضاییه ارمغان حضور در هیئت مرگ 1367 بود. اسفند 1394 با حکم علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به عنوان تولیت آستان قدس رضوی منصوب شد، جایی که یکی از نهادهای ثروتمند کشور است و متهم به باندبازی و فساد خانواده عباس واعظ طبسی مسئول قبلی بود. از آن پس بعضی آقای رئیسی را جانشین احتمالی علی خامنه‌ای به عنوان رهبر آینده جمهوری اسلامی می‌دانستند. آقای رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 نامزد شد، اما با وجود حمایت محمد قالیباف و کنارگیری از انتخابات به نفع آقای رئیسی، از حسن روحانی شکست خورد. در سال 97 با شکست صادق لاریجانی به عنوان نائب رئیس مجلس خبرگان انتخاب شد و گمان زنی این که جانشین علی خامنه‌ای خواهد بود را بیشتر کرد. سال 99 با حکم آقای خامنه‌ای رئیس قوه قضاییه شد و آنجا دستگاه تبلیغاتی آقای رئیسی فعالیتش را افزایش داد و از او چهره‌ای ضد فساد و توانا در اجرایی کردن طرح‌های مسکوت مانده ساخت، چهره‌ای که البته عامل پیروزی او در انتخابات ریاست جمهوری 1400 نبود، بلکه شاید حذف رقبای اصلیش، یعنی علی لاریجانی، محمود احمدی نژاد، مسعود پزشکیان و اسحاق جهانگیری در انتخابات توسط شورای نگهبان و حضور نامزدهای پوششی مثل علیرضا زاکانی و سعید جلیلی عامل اصلی پیروزیش در انتخابات ریاست جمهوری شد که کمترین میزان مشارکت رای دهندگان در تاریخ جمهوری اسلامی را داشت. رئیس جمهوری که در شبکه‌های اجتماعی به علت اشتباهات کلامی یا اظهار نظرهای عجیبش معروف شد. در دوران ریاست جمهوری آقای رئیسی با اجرای طرحی موسوم به جراحی اقتصادی، تورم افسار گسیخته ناشی از تحریم‌ها و افزایش نقدینگی در دوران ریاست جمهوری آقای روحانی با سرعت بیشتری ادامه پیدا کرد. مهاجرت نخبگان به اقشار مختلف نیروهای کار جوان کشور گسترش یافت، پرونده هسته‌ای ایران همچنان در بن‌بست ماند و ایران منزوی تر شد و تخریب محیط زیست ایران سرعت بیشتری گرفت. ابراهیم رئیسی در حادثه سقوط بالگرد همراه چند نفر از همراهانش کشته شد و ایران را در ناامیدی، بی‌اعتمادی و ناکارآمدی بیشتر از قبل رها کرد.
شهریار سیامی بود، مروری داشت بر زندگی ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور پیشین ایران که در سانحه هلیکوپتر در آذربایجان شرقی به همراه هیئتی که همراه او بوده از جمله حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه در روز یکشنبه کشته شد. ایران وارد روند تازه‌ای شده، از جمله روند انتخاب رئیس جمهور بعدی که 50 روز برای اون فرصت هست. 8 تیر ماه انتخاب شده برای این روز انتخابات. حتما در این پوشش زنده رادیو فردا درباره این روند، کسانی که احتمال شرکتشون در این انتخابات وجود داره و رقابت کردنشون در این انتخابات وجود داره و همه اینها برای ایران و برای شما به چه معنی است، در این برنامه صحبت خواهیم کرد. ابتدا بپردازیم به چند خبر کوتاه پیرامون این اتفاق. بنیامین صدر همکارم اینجا در استودیو خبر رادیو فردا با ماست. بنیامین، شب گذشته در شبکه‌های اجتماعی آمد خبری مبنی بر اینکه یکی از کسانی که در هلیکوپتر بود که دچار سانحه شد از اقوام پویا بختیاری از کشته شدگان اعتراضات هست. جریان چیه؟
درود به تو، درود به شنوندگان گرامی رادیو فردا. خب همونطوری که گفتی، شب گذشته درست همون زمانی که خیلی از کاربرهای مخالف جمهوری اسلامی هشتگ انگلیسی هپی ایران رو در واقع داشتن شیر میکردن و منتشر میکردن با متنهایی که مینوشتن و به نوعی ابراز شادمانی میکردن از جان باختن یا کشته شدن ابراهیم رئیسی، سبا بختیاری و مرداد بختیاری، عمه و عموی پویا بختیاری از کشته شده های جوان آبان 98 که به آبان خونین هم مشهور هست، مطلبی رو نوشتن و به این مضمون که تکنسیان پرواز خلبان بهروز قدیمی پسرعمه ما بود، پاینده ایران و یاد و نامش گرامی. در واقع این چیزی بود که خانواده بختیاری، یعنی عمه و عموی پویا بختیاری نوشتن، هم در اینستاگرام مهرداد بختیاری نوشت و هم سبا بختیاری در شبکه ایکس، و توضیح بیشتری هم ندادن درباره این موضوع، اما خب خیلی از کاربرها برداشت‌های خودشون رو داشتن از این موضوع.
بنیامین، اشاره کردی به فعالیت‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی انجام میشه. خیلی فشارها هم مثل اینکه زیاد شده. خبرهایی من میدیدم مبنی بر اینکه احضار بوده، تهدید بوده. چه وضعیتی داره این داستان؟
دقیقاً حالا خب خیلی از کاربرهای ایرانی در شبکه‌های اجتماعی دست کم در تمام پلتفرم‌ها خب به نوعی به گذشته آقای رئیسی پرداختن، به مسئولیت‌های ایشون که تقریبا ناقض حقوق بشر بوده در ایران در این 14 گذشته، اعدام‌های 67 که ایشون خب به نوعی نقش مستقیم داشته در اون، و در گزارش شهریار سیامی هم شنیدیم، همینطور مسئولیت‌های قضایی و اطلاعاتی و حالا اجرایی که آقای رئیسی داشته و در بزنگاه‌های حساسی بوده در تاریخ ایران و در تاریخ معاصر ایران که به حالا به تحمیل هزینه‌های بسیاری به مخالفان حکومت جمهوری اسلامی هم منجر شده. خیلی‌ها به این موضوعات پرداختن، در واقع یک نقد سیاسی کردن، خیلی هم ابراز شادمانی کردن از اینکه به هر حال یک چهره که حالا آنگونه که مثلا سازمان عفو بین‌الملل میگه یا سازمان‌های مرجع بین‌المللی دیگه میگن و بسیاری از دادخواهان و مخالفان جمهوری اسلامی میگن، یک چهره ضد حقوق بشری در جمهوری اسلامی از دنیا رفته. به خاطر همین دادستانی همونطوری که گفتی نامه ای زده و در واقع بخشنامه رو صادر کرده دادستانی کل کشور که با خانواده های کسانی که به نوعی ابراز شادمانی میکنن و حالا عزیزانشون رو از دست دادن در دوران تصدی آقای رئیسی، یا کسانی فعالان مدنی، سیاسی، روزنامه نگارها برخورد بشه، کسانی که ابراز شادمانی میکنن یا اطلاعاتی پخش میکنن، گمان زنی هایی میکنن درباره چگونگی
اتفاق.
که چند روزنامه نگار به شکل غیر رسمی در توییتر نوشتن که به اونها از شماره‌های ناشناس تماس گرفتن، تهدیدشون کردن که در این باره حرفی نزنن. یکی از خانواده‌های دادخواه فؤاد چوبین، دایی آرتین رضایی، سه‌شنبه که خرداد در شبکه اجتماعی ایکس از تهدید خواهرش، یعنی مادر آرتین که از جان باخته‌های اعتراض سراسری 1401 اعتراض های زن زندگی آزادی هست. این نوجوان دایی در واقع آرتین از احضار خواهرش خبر داده و تهدید خواهرش. آقای چوبین نوشته که وزارت اطلاعات خواهرش رو هنگامه چوبین و روجا چوبین رو تهدید کرده و گفته این آخرین اخطاره، اگر درباره رئیسی و شادی مردم از مرگ ابراهیم رئیسی چیزی بگذارید به اون بچه هاتونم رحم نمی کنیم و همشون رو می کشیم. این چیزی است که دایی آرتین رضایی اعلام کرده و از تهدید جدی خانواده خودش خبر داده. موارد دیگری هم بود، دیروز هم داشتیم چندین خانواده دادخواه اینگونه که عنوان شد در واقع تهدید شدن، یک مترجم در تهران احضار شده، همینطور مادر همسر امیر حسین مرادمند مدافع تیم استقلال به خاطر اون شعر مشهور حافظ که ابراهیم رئیسی در دیدار با رجب طیب اردوغان خوند اون هم و بازنشر کرده همسر آقای مرادمند مدافع استقلال، اون هم احضار شده به دادگاه و نوشته بود که احضار شده یعنی به اداره های اطلاعات و نوشته بود که من با حتما در دادگاه حضور پیدا میکنم، چیزی برای من از آزادی مردمم مهمتر نیست.
بنیامین، یکی دیگه از جنبه های که خبرساز هست در این عرصه، موضوع اشاره هم کردی که برخی از نوشته ها در فضای آنلاین شبکه های اجتماعی هم پیرامون این داستان میگذره، بحث گمان زنی است درباره آنچه که روز یکشنبه رخ داده. مثلا الان وبسایت نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی در واکنش به برخی از این گزارش ها مبنی بر بی‌توجهی به شرایط ایمنی برای پرواز ابراهیم رئیسی و هیئت همراهش این موضوع رو رد کرده و میگه که همه تمهیدات امنیتی برای پرواز آقای رئیسی لحاظ شده بوده، البته که یک گروهی مسئول بررسی علل این رخداد شدند. ما صحبت‌های آقای اسماعیلی رو داشتیم درباره این داستان که خیلی مفصل اون روند رو توضیح میده و میگه که چه اتفاقی افتاد، چگونه اینها در هلیکوپتر پشتی بودن، بالگرد پشتی بودن و چگونه بالگرد حامل رئیس جمهور ناپدید میشه. چه توضیحاتی آقای اسماعیلی میده در اون گفتگویی که با صدا و سیمای جمهوری اسلامی داشته؟
این گفتگویی که آقای اسماعیلی داره به طور صریح و شفاف این ماجرای بدی آب و هوا رو رد میکنه، میگه که یک لکه ابر خیلی معمولی در آسمان بوده و این سه هلیکوپتر داشتن عبور میکردن، دو هلیکوپتر هم عبور کردن و تاکید میکنه که هوا اصلا اونقدر زمانی که در واقع این پرواز انجام شده و بالگردها به پرواز در اومدن اصلا هوا بد نبوده، برخلاف اون اطلاعات غلطی که در روزهای گذشته جست و گریخته منتشر میشد که هوا خیلی بد بود و اینها، ایشون این رو به صراحت رد میکنه. این نکته مهمی هست که نشون میده که خب پس احتمالاً مسئله بدی آب و هوا ربطی به سقوط نداشته طبق گفته های آقای اسماعیلی. نکته دیگری هم که آقای اسماعیلی در این گفتگوی تلویزیونی بهش اشاره میکنه، گفتگوی خودش هست با امام جمعه تبریز و میگه که
آقای آل هاشم
و میگه که او تلفن رو در چند نوبت جواب داد. سوال اینجا پیش میاد که تلفن و تلفن خلبان بوده، تلفن ویژه مخصوص خلبان بوده. این سوال مهم اینجا پیش میاد که آقای آل هاشم چجوری به تلفن ویژه خلبان دسترسی داشته وقتی که هواپیما متلاشی شده و منفجر شده، قاعدتا اون وسایل داخل هواپیما هم خب پخش شده در جنگل و در اون نواحی و اینکه یک حالا کسی که مصدوم شده احتمالاً قادر به راه رفتن نبوده، به چه صورتی رفته تلفن پیدا کرده و در چند نوبت، نه در یک نوبت که در چند نوبت. البته آقای اسماعیلی به اینم اشاره میکنه که حالشون خوب نبوده و ظاهرا آقای هاشم وقتی که صحبت میکردن خیلی کوتاه در این چند نوبتی که بنابر ادعای آقای اسماعیلی صحبت کردن خیلی کوتاه استمداد کمک میکردن و
فقط میگفت درخت میبینم
یا کمک میخوام همین و تلفن در واقع قطع میشده و این چند نوبت کوتاه ادامه داشته تا اینکه دیگه خبر در واقع اتفاق مرگ رخ میده و آقای آل هاشم هم کشته میشه. ولی در راجع به بقیه کشته شده های اسماعیلی باز به صراحت، یعنی همونطور که آب و هوا رو خیلی تاکید داشت، راجع به بقیه کشته شدهان به صراحت تایید میکنه که اونها به فاصله اندکی بعد از سقوط کشته شدن.
تنها خاطر اینکه ارتباطی نمیتونستن برقرار
از روی اجساد میگه ما از روی اجساد متوجه شدیم که اونا تقریبا بعد از سقوط همشون کشته شدن، حالا دقایق و ثانیه های بعد. اما تنها کسی که تو بیشتر طول کشیده امام جمعه تبریز بوده. آلا هاشم،
حتما بیشتر درباره این ابعاد سوالات زیادی که درباره این ماجرا پیش آمده صحبت خواهیم کرد. میخوام برگردم به داستان شبکه‌های اجتماعی، کانال تلگرامی تحلیل شبکه‌های اجتماعی مجازی با بررسی شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان نوشته که آمار و ارقام حیرت برانگیز از میزان واکنش‌های مجازی به سقوط بالگرد حامل ابراهیم رئیسی، رکورد واکنش‌ها رو به مرگ مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد شکست. برخی از این واکنش ها اما شامل طنز پردازی و حتی حاکی از شادمانی تعدادی از خبر وقوع این حادثه بود، اونطور که صحبت های همکارم بنیامین صدر هم نشون میداد، شادمانی هایی که بعضن با فشار نهادهای امنیتی هم یا احضار هم روبرو بوده. در فضای حقیقی هم عده شادی خودشون رو با آتش بازی و پرتاب فشفشه نشون دادند. محمد زرقامی درباره این گونه واکنش ها و رویکردها ارزیابی نازیلا گلستان، کنشگر سیاسی در پاریس رو جویا شده که با هم میشنویم.
ببینین، باید این موضوع رو از یک زاویه دیگه هم بهش نگاه کرد. مسئله خوشحالی، مسئله گاهی دیدین آدم از ناراحتی میخنده، این شادی، شادی از میشه گفت خوشحالی، شادی از ته دل نیست، یک نوع شادی از یک تراژدی میاد. کدوم شهروندی در دنیا خوشحال میشه که نماینده کشورش براش خوشحالی کنه که مثلا میمیره یا به قتل میرسه یا هر چیزی؟ مسئله اینه که ما یک فاصله بزرگی بین ملتمون و حکومتمون داریم، یعنی 45 سال حداقل حکومتی بر سر کاره که هرگز به منافع مردم، منافع ملی و منافع کشورمون فکر نکرده. سرمایه های کشور رو به تاراج برده، این ورانور هزینه های تروریستی کرده، خود مردم رو همیشه سرکوب کرده، آزادی بیان، آزادی های اجتماعی، حتی امکانات میشه گفت دیگه واقعا کمترین امکانات رو از مردم سلب کرده، کشوری که رو ثروت نشسته. فراتر از کسانی که دادخواه هستن، فراتر از کسانی که عزیز از دست دادن یا مورد جنایت قرار گرفتن، هر شهروند ایرانی، این همه ببینید چند میلیون ما خارج از کشور به غربت پناه بردن، همچنان این سیر مهاجرا ادامه داره، دکترا، پرستارا، بگیرین تا اقشار مختلف که میخوان از کشور بیان بیرون، اینا همه جنایتیه که در خاموش یا روشن بر یکی که ایرانی ها روا شده به خاطر این حکومت. از طرف دیگه 45 ساله که ما داریم اعدام میدیم، کشته میدیم، بیماری، تصادفات جاده، همه اینا، ولی هیچ وقت بلایی سر این آقایون نمیاد، خیلی کم بوده، به جز دو سه مورد انگشت شمار بیشتر نبوده، همشون هم عمر طولانی دارن. مسئله اینه که این ماجرایی که اتفاق افتاد برای بالاخره ابراهیم رئیسی که در تمام رسانه‌های غیر فارسی زبان حداقل در کشورهای دموکراتیک نوشتن با عنوان قصاب تهران و همه میدونیم که چه جنایاتی پشت سر ایران در پروندهش هست، این اتفاق یه نوعی اون زخمه رو باز کرد. این شادی ها درد مردم رو داره نشون میده. بعدم مردم یا کسانی که قربانی هستن که نرفتن ایشون رو بکشن، این آقا و همراهانش بر اثر یک تصادفی کشته شدن. در نتیجه کسانی که میگن که کسی نباید از مرگ کسی خوشحالی کنه، من این خوشحالی رو به پای اون پایکوبی مثلا یک جشن مثل جشن نوروز نمیبینم، یه چیزی روی تراژدی،
یعنی بیان یک درد اجتماعی میبینید که در این قالب
بله،
داره خودش رو نشون میده.
اعتراضه، بله، یه اعتراض به یه سیستمه که،
ولی به هر حال آیا
بس کنید
این اتفاق، حالا رفتن ابراهیم رئیسی یا سرنوشتی چنین، آیا میتونه پاسخگوی اون اتفاقاتی باشه که برای اون شهروندانی به ویژه رخ داده که زندگی نزدیکانشون در پیوند با تصمیم گیری حالا آقای رئیسی و دیگرانی بوده که مثلا در اون هیئت‌های تصمیم گیری بودن، به ویژه در زمانی که ایشون در دستگاه قضایی حضور داشته؟
ببینید اتفاقا من خیلی شنیدم در روزهای گذشته که خیلی ها صحبت کردن که حیف شد که ایشون مردن و در دادگاه نتونستیم ببینیم. اتفاقا من میخواستم اینو بگم، خب فقط ابراهیم رئیسی که نبوده، خیلی ها اومدن و رفتن و که دست در خون و جنایات بر علیه شهروندان ایرانی داشتن حتی در منطقه. ولی چیزی که هست اینه که امیدوار باشیم، تلاش بکنیم که به یک دموکراسی برسیم که در اون حاکمیت ملی و دموکراتیک دادگاه‌های صالحه تشکیل بشه، کمیته های حقیقت یاب تشکیل بشه. مهم نیست که این افراد در قید حیات باشن یا نه، مهم اینه که به جنایات اونها رسیدگی بشه.
شاید اونها تصورشون چیزی شبیه آقای نوریه، مثلا سرنوشتی که برای آقای نوری پدید اومده، آقای رئیسی هم میتونست به هر حال به اون سرنوشت دچار بشه.
خیلی خیلی راستشو بخواین خیلی فرقی نمیکنه که ایشون بیاد حالا مثلا حبس ابد هم بگیره، مهم اینه که پرونده ها در دادگاه صالحه بهش رسیدگی بشه. همون کاری که هیتلر و نازی ها بعد از مرگشون همچنان داره پیش میره، مهم اینه که فراموش نشه، مهم اینه که اینها ساخته بشه، فیلم ساخته بشه، سریال ساخته بشه، بازگو بشه جنایاتی که گفته شده. و
در فکر میکنید واقعا این دادگاه صالحه امکانش هست اصلا در ایران شکل بگیره با توجه به روی کردی که میدونید خشم اجتماعی که وجود داره و گاهی اوقات این خشم انقلابی میتونه منجر به اتفاقات دیگه ای بشه، نظیر آنچه که مثلا ما در انقلاب 1357 شاهدش بودیم و دادگاه هایی که عملا خب رسیدگی قانونی و عادلانه ای به هیچ پرونده ای نکردن.
این دیگه وظیفه مهمی رو بردوش کنشگران سیاسی داخل کشور میذاره. ما دو راه جلوی خودمون داریم، هممون میدونیم که جمهوری اسلامی به یک کلپسی رسیده و سه راه ببخشید جلوی چشمون داریم، یا اینکه میتونه با تمام اتفاقاتی که در عرصه بین الملل داره میفته، در خاورمیانه ببینین چه جنگی و چه کشت و کشتاری است، اون طرف ما نزدیک میشیم به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و اتفاقاتی که داره در روسیه و اوکراین میفته، همه اینا است. در داخل کشور یا کنشگران سیاسی و مدنی میتونن دست به دست هم بدن، یه همبستگی ملی رو گسترش بدن، آلترناتیوی سکولار دموکرات رو درست بکنن و به عرصه جهانی معرفی بکنن، بگن که ما هستیم اینجا و یک مسیر دموکراتیک برای دستیابی به دموکراسی رو فراهم بکنن. یا اینکه نه، ولایت فقیه هم فردا بالاخره عمرشو کرده میگذاره میره و ایران میتونه تبدیل بشه به یک کشوری مثل ونزوئلا و کره شمالی و همین جوری که هستیم در دهکده جهانی در این جامعه جهانی نباشیم و دنیا هم فراموشمون کنه. یا اینکه در نهایت یه مثلا همین فرضیه که میگن یه کودتایی بشه و یه سپاهی بیاد سر کار رو مثل حکومت ضیاءالحق پاکستان بشه. برای همینه که میگم راه سوم راهیه که وظیفه سنگینی رو بر دوش کسانی که در داخل کشور میذاره که بتونن یه گفتمانی رو درست بکنن که ما مسیر چکسلواکی رو بریم، مسیر لهستان رو بریم، مسیر آفریقای جنوبی رو بریم. وقتی که ماندلا اومد این گفتمان خشونت پرهیز و گذاشت روی میز، خودش مواجه بود با افرادی در گروه خودش که اسلحه به دست بودن، ولی اومد و پیروز شد، این گفتمان رو گذاشت روی میز، آلترناتیو تشکیل شد و از دل اون دزموند توتو دعوت شد به سازمان ملل. این نقش وظیفه بر عهده کنشگران سیاسی داخل کشور و کسانی که در درون نظام و سیستم هستن باید بتونن بپیوندن به این گروه ها، به این افراد، دست در دست هم بدن و این مسیر رو هموار بکنن. و در اون شرایطه که وقتی یک دولت دموکراتیک شکل بگیره، بدون شک ما هم میتونیم مثل آفریقای جنوبی از اونا کمتر نیستیم، تازه شرایط ما بهترم هست چون جامعه مدنیمون یه جامعه مدنی کاملا متمدل و پویاست. تمام خیزش هایی که رخ داد، حتی در انقلاب زن زندگی آزادی دیدیم، مردم میان که گرسنه‌ن ولی یه بقالیشو نزدن به دزدن، همیشه خشونت از اون طرف بوده، اونا شروع کردن این طرف دفاع کردن از خودشون.
البته این کاملا درسته، ولی من بیشتر صحبتم در مورد نوع رویکردی بود که وجود داره در برخی از مخالفان و اینکه آیا این رویکرده میتونه از دلش از درونش چیزی در بیاد که برخلاف چیزی باشه که ما انتظارشو داریم. به هر حال
بله، برای همین میگم که این نقش بر دوش کنشگران سیاسی داخله که بتونن یک آلترناتیو دموکراتیک و سکولار و خشونت پرهیز رو شکل بدن که همچنان که داره هی ریزش میشه، اینها به هم بپیوندن، اختلاف ها و اینها وجود نداشته باشه و برن جلو. وگرنه بله، این امکانش هم هست که جمهوری اسلامی نباشد و به جاش یک حکومت دیگر فاشیستی بیاد روی کار، همیشه این امکانش اتفاقا بیشتره. اینه که میگم نقش کنشگران سیاسی داخل کشور بسیار بسیار حائز اهمیت و پر اهمیت از الان تا تا دوران بنین دوران گذار نقششون بسیار مهمه برای اینکه بتونن این مسیر خشونت پرهیز رو فراهم بکنن، چون فقط در چارچوب یک حاکمیت دموکراتیکه که ما میتونیم به یک حکومتی برسیم که تمامیت ارضیمون حفظ بشه، درون جنگ درونی نشه، خشونت رخ نده و به شکل متمدنانه دادگستری شکل بگیره بر اساس قوانین مدنی که کمیته های صالح دادگاه ها تشکیل بشن و به تمام این جنایات رسیدگی بشه. این دیگه بسته به همت و تلاش عزیزان ما در داخل کشور داره. ما هم این طرف هستیم که صداشون باشیم.
پس برگردیم باز به ابراهیم رئیسی و موضوع رو با ابراهیم رئیسی ببندیمش. به نوعی اشاره کردید شما که به هر حال شرایطی بر نظام جمهوری اسلامی حاکم شده که به نوعی نظام در حال فروپاشیه، یعنی شما فروپاشی رو محتمل میدونید برای جمهوری اسلامی. ابراهیم رئیسی و حالا اتفاقی که برای ابراهیم رئیسی افتاد، تغییراتی که قاعدتاً باید در سپهر سیاسی جمهوری اسلامی اتفاق بیفته و وضعیت خاصی که آیت الله خامنه ای درش قرار داره با توجه به اینکه به هر حال ایشون سنش بالاست، از طرف دیگه در کنار اون قرار بدیم وضعیت امروز مجلس خبرگان، انتخابی که صورت گرفت، آقای موحدی کرمانی انتخاب شد به عنوان رئیس مجلس خبرگان که ایشون هم خب سن و سالی ازش گذشته، 93 سال عمر داره. کل این وضعیت الان به نظرتون تغییرات اساسی رو در چند ماه آینده، به ویژه تیر ماهی که پیش رو داریم و انتخابات قرار برگزار بشه، پیش روی ایران قرار میده و وضعیت رو به چه سمتی خواهد برد تمام این فعل و انفعالاتی که الان داریم میبینیم؟
ببینید، من مرگ راستش رو بخواید ابراهیم رئیسی یا آقای عبداللهیان رو خیلی تأثیری بر سیاست‌های جمهوری اسلامی نمی‌بینم، به دلیل اینکه همه چیز برمیگرده به بیت رهبری و حکم رهبری است. تا زمانی که ولایت فقیه هست، این افراد مباشرین و گماشتگان رهبری هستند. آقای رئیسی نباشه یکی دیگه، هر کسی را آوردن یا مورد قهر و غضب رهبری بعدش قرار می‌گیره، می‌ذاره کنار و یه فرد دیگر می‌ذاره. یه جوری هم استراتژی بیت رهبریه، یعنی یک فرد رو هیچ مادام العم اونجا نگه نمیدارن. به همین دلیله که نبود این دو فرد یک تغییر و تحولاتی از لحاظ اینکه خب باید دوباره انتخاب برگزار کنن اینها رخ میده، ولی تغییر از سیاست نمیده. حالا میبینیم مثلا میگم آقای ظریف میاد بیانیه میده، نمیدونم تقصیر رو میندازه بر سر آمریکا که هلیکوپترها به خاطر تحریم قدیمی بودن، از این حرفا. یه جوری خوشخدمتی در برابر رهبر که تو رو خدا ما رو بدین. ولی واقعیت اینه که بیت رهبری موفق از این فرصت هم استفاده کرد، گفت خب اصلاح طلب ها که کاری نتونستن بکنن و به دردم نمیخورن، بذار یک دست کنیم دردسرم کم بکنیم. در نتیجه اومدن تقریبا یه دست کردن، آقای عبداللهیان رو گذاشتن تو وزارت خارجه، تقریبا میشه گفت وزارت خارجه هم تبدیل به یک نوع نظام سیستم سپاه وضع کردن. اون طرف ریاست جمهوری همینجور یک دست کردن و خودشون راحت کردن، دیگه دردسر برای خودشون نمیخرن بیان دوباره اینو تغییر بدن. برای همین باید ببینیم که در پنج،
ولی به هر حال این یک دست شدن هم میتونه آفتهایی رو برای نظام سیاسی به همراه داشته باشه، حتی برای آیت الله خامنه ای، یعنی اونور ماجرا رو هم باید نگاه کرد دیگه.
بله، برای همینه که میگم از زمانی که این اتفاقات افتاد و به ویژه در این معادله، من همیشه میگم متغیر مخالفین و مردم رو نباید ازش از کنارش گذشت، به خصوص بعد از آبان 98 و بعد از انقلاب زن زندگی آزادی که همچنان مشعلش روشنه. میبینیم که هی داره از درون نظام، از دیواره های نظام کنده میشه، دارن ریزش میکنن، تمام تلاششون، تمام سخنرانی هاشون، تمام کارهایی میکنن برای اینه که بتونن اون نیروهای خودیشون رو نگه بدارن و حفظ بکنن. ما وقتی که میبینیم از غزه تا سوریه هم شادی میکنن و خوشحالیشون رو نشوندن برای موضوع، این نشون در یا حتی رؤسای دولت‌های دموکراتیک میبینیم که پیام تسلیت رو با ساعتی خیلی طولانی با تأخیر میفرستن. چرا؟ چون این نشون میده که
یک جور دو تا چهار تا میکنن،
نه فهمیدن که دیگه جمهوری اسلامی مشروعیت و مقبولیتی در نزد مردمش نداره. و این به نظر من با تکرار میکنم یک فرصت طلایی است، با توجه به تمام تحولاتی که در خاورمیانه داره رخ میده، با توجه به اتفاقاتی که داره در از آمریکا تا اسرائیل و فلسطین و روسیه و اوکراین و غیره داره رخ میده، این یک فرصت طلایی برای کنشگران داخله که بتونن دست در دست هم بدن.
تو بسیار به کنشگران داخل اشاره میکنید خانم گلستان، برای خارج از کشور چه نقشی قائل هستین؟ چون به نظر میرسه که خارج از کشور هیچ اتحادی وجود نداره بینشون و عملا هم تمام پیوندهایی که داشتن منجر به شکست شده.
ببینید، خارج از کشور زمانی که بخواد خودش رو به عنوان یک آلترناتیو معرفی کنه، اشتباهی که در 14 گذشته کرده شکست میخوره. خارج از کشور فقط میتونه از این فرصت استفاده کنه و صدای داخل باشه. ما نمیتونیم در خارج از کشور آلترناتیو باشیم و بیایم به جهان غرب بگیم که ما آلترناتیوی، ما رو ببرید داخل. چون شما در چه حالتی میتونی آلترناتیو بشی که یک نیروی نظامی شما رو ببره داخل؟ و غربی ها سیاه رو سفید دارن به همه میگن ما دیگه اشتباه چلبی سازی رو نخواهیم کرد. برای همین آدرس غلط باید به مردم نداد، ایده های سرابی نداد و باید خارج از کشور رول مهم خودش رو حفظ بکنه و نقش مهم ما یکی یکمون اینه که در هیاهوی اتفاقاتی که داره در منطقه و اوکراین و انتخابات آتی آمریکا و همه اینها میفته، نذاریم صدای آزادی خواهی مردم ایران کم رنگ بشه. اگر من همه جا میگم، اگر در فلسطین و اسرائیل جنگ بیش از 70 ساله، در ایران ما هم امروز جنگه. این صحنه هایی که میاد بیرون، پلیس داره گردن یک زن رو میشکنه که سوار ماشینش کنه، ما باید صدای اونها باشیم. اگر این کار رو بتونیم درست انجام بدیم، خیلی کمک به داخله که قدرت بگیره. ما از الان تا انحلال حکومت یک مسیر سختی رو داریم و اون نیازمند همبستگی ملی حول یه سری ارزش‌هاست، مثل دموکراسی، حقوق بشر و جدایی دین از حکومت. حالا اینکه کی دنبال چه نوع نظامیه، کی دنبال چه نوع حزبیه، اینا مال بعد از دوره گذار هست که در یک دوره انتخاباتی و دوره انتقالی اینها در داخل کشور باید انجام بشه، از خارج کشور نمیتونه.
ارجبی نازیلا گلستان رو میشنیدید، کنشگر سیاسی از ایران هماوا در پاریس، که همکارم محمد زرقامی با او گفتگو میکرد. ساعت در ایران 8:50 است و شما شنونده پوشش زنده ما هستید. از آنچه که پس از کشته شدن ابراهیم رئیسی و هیئت همراهش در آذربایجان شرقی در سانحه هلیکوپتر بالگرد در جریان هست، در ایران امروز تشییع جنازه او و همراهانش در تهران برقرار هست. جمعیتی به خیابان‌های تهران رفتند، اطراف دانشگاه تهران تصاویری منتشر شده که جمعیت حاضر هستند. قرار هست مراسم نماز برگزار بشه امروز. دیپلمات‌ها و گروه‌هایی در این مراسم رسمی حاضر خواهند شد. از جمله کسانی که در این مراسم حضور پیدا کرده، اسماعیل هنیه هست، رهبر سیاسی گروه افراطی حماس که از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داره. آقای هنیه چند روز پیش هم باز نامش بر سر زبان‌ها بود وقتی که صحبت دادگاه بین‌المللی دادگستری مطرح شده بود. اسماعیل هنیه امروز به ایران رفته، از جمله کسانی است که در مراسم تشییع جنازه ابراهیم رئیسی شرکت می‌کنه. همچنین معاون رهبر حزب الله لبنان در این مراسم حاضر شده. از جنبه دیپلماتیک حتما بیشتر درباره آنچه که پیش روست صحبت خواهیم کرد، اما در سانحه‌ای که روز 31 اردیبهشت رخ داد، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هم کشته شد. میخواییم نگاهی داشته باشیم به فعالیت حسین امیر عبداللهیان در دوران کاریش در وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران با سعید جعفری.
بسم الله الرحمن الرحیم.
حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه دولت ابراهیم رئیسی 60 سال قبل در همین ماه اردیبهشت و در شهر دامغان دیده به جهان گشود. او در دهه 70 خورشیدی وارد دانشکده وزارت امور خارجه شد و با تحصیل در رشته های علوم سیاسی و روابط دیپلماتیک جذب این مجموعه شد. نخستین مسئولیت خارجی امیر عبداللهیان در وزارت خارجه به سال 76 خورشیدی باز می‌گردد، جایی که او به عنوان کارشناس به سفارت جمهوری اسلامی در بغداد رفت. پس از آن او در سمت‌هایی چون معاون مدیر کل خلیج فارس و معاون نماینده ویژه وزیر خارجه در امور عراق فعالیت کرد. اما با روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد، پله‌های ترقی در وزارت خارجه برای امیر عبداللهیان به سرعت طی شد. او ابتدا بدون اینکه سابقه بین‌المللی قابل توجهی داشته باشد، در سال 86 به عنوان سفیر ایران در بحرین منصوب شد. پس از بازگشت به تهران در ترفیعی قابل توجه در سال 90 به عنوان معاون وزیر در امور عربی و آفریقایی معرفی شد. سالهای حضور امیر عبداللهیان در این جایگاه را میتوان یکی از بحرانی ترین دورانهای منطقه خاورمیانه در نظر گرفت. جایی که تحولات موسوم به بهار عربی، جنگ داخلی در سوریه، اختلاف نظر میان تهران و پایتختهای عربی و همچنین قطع روابط میان ایران با عربستان و چندین کشور دیگر در منطقه در همان بازه زمانی رخ داد. شدت یافتن تنش‌ها در خاورمیانه با افزایش نفوذ و قدرت نیروی قدس سپاه پاسداران در منطقه نیز همراه شد. جایی که به ویژه در سوریه نیروهای تحت امر قاسم سلیمانی نقش قابل توجهی در تحولات داخلی آن کشور ایفا می‌کردند. این در حالی بود که در همان زمان روایت‌های بسیاری در خصوص روابط نزدیک امیر عبداللهیان با سلیمانی منتشر شده بود. با روی کار آمدن دولت حسن روحانی، در حالی که بسیاری انتظار داشتند معاونت عربی آفریقایی وزارت خارجه هم مانند دیگر بخش‌های این وزارتخانه دستخوش تغییر شود، محمد جواد ظریف ترجیح داد امیر عبداللهیان را در این سمت ابقا نماید. تصمیمی که در آن زمان تحت عنوان سهم سلیمانی در وزارت خارجه تفسیر شد. از جمله اتفاقات مهم دیگری که در دوران حضور امیر عبداللهیان در سمت معاونت عربی و آفریقایی رخ داد، قطع روابط ایران و عربستان سعودی پس از حوادث 12 دی ماه 1394 بود. امیر عبداللهیان در بخشی از کتاب خود با عنوان صبح شام، روایتی از بحران سوریه در خصوص تحولات آن شب می‌نویسد:
آن شب من در تماس‌های مستمر برای مدیریت اوضاع خیلی تلاش کردم و حتی طی نامه رسمی از پلیس دیپلماتیک خواستیم که به وظایف خود عمل کند. متاسفانه برای لحظاتی کنترل از دست پلیس خارج شد و خساراتی به ساختمان سفارت در تهران وارد شد. البته هیچ یک از دیپلمات‌های سعودی در تهران و مشهد آسیب ندیدند، ولی ریاض رفتار عجولانه و در تراز خصمانه از خود بروز داد.
یک بار هم جواد ظریف در گفتگوی افشا شده خود با سعید لیلاز در خصوص مذاکراتش با جان کری و دادن شماره امیر عبداللهیان به وزیر خارجه وقت آمریکا چنین گفته بود:
گفتم بیا این شماره آقای دکتر امیر عبداللهیان معاون من، ایشون اگر شما باهاش تماس بگیری، ایشون هم با آقای سلیمانی میگه، آقای سلیمانی هم به یمنی ها میگه ما این آتش بس رو جوش خواهیم. خلاصه به امیر عبداللهیان گفتم، امیر عبداللهیان انقدر خوشحال شد رفت مصاحبه کرد، اونم خیلی علاقه به دوربین داره، که به زودی ما آتش بس در یمن خواهیم داشت.
البته آنطور که ظریف نقل میکند، در نهایت تماسی هم از طرف کری با امیر عبداللهیان صورت نمیگیرد و سعودی ها از برقراری آتش بس پشیمان میشوند. در نهایت امیر عبداللهیان در خرداد سال 95 از سمت خود کنار رفت. تصمیمی که مورد خشم رسانه‌های تندروی حامی حکومت واقع شد و دولت روحانی به خاطر برکناری دیپلمات به گفته تندروها انقلابی به باد انتقاد گرفته شد. امیر عبداللهیان البته بیکار نماند و بلافاصله با حکم علی لاریجانی به عنوان مشاور بین الملل رئیس مجلس شروع به کار کرد. با کنار رفتن لاریجانی و حضور قالیباف در مقام ریاست مجلس، امیر عبداللهیان در مرداد 99 در حکمی جدید باز هم در سمت پیشین باقی ماند. اما کمتر از یک سال بعد و بعد از پیروزی ابراهیم رئیسی، امیر عبداللهیان دوباره به وزارت خارجه برگشت، اما این بار به عنوان وزیر امور خارجه.
ما در مسیر دیپلماسی از ابتکاراتی که کمک بکنه به رفع تحریم‌های یک جانبه و غیرقانونی آمریکا علیه ایران استقبال می‌کنیم.
امیر عبداللهیان در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی هم بارها در گفتگوهای خود با رسانه‌های خارجی مدعی شده بود که زنان در جمهوری اسلامی از آزادی کامل برخوردارند و هیچ معترضی در تظاهرات‌های ایران به ضرب شلیک گلوله نیروهای پلیس کشته نشده است.
درباره کشته شده‌های اخیر صحبت می‌کنید؟ درباره اونایی که کور شدن؟ درباره کودک 10 ساله که کشته شد صحبت می‌کنید آقای عبداللهیان؟
این سیاستمدار 60 ساله را که با وجود ناکارآمدی‌های فراوانش پله‌های ترقی را سریع در جمهوری اسلامی طی کرده بود، احتمالاً میتوان نمونه‌ای از اولویت داشتن وفاداری بر تخصص در جمهوری اسلامی دانست. کسی که تا پایان عمر هم با همین سطح توان در مقام وزیر امور خارجه یک کشور فعالیت کرد.
از سعید جعفری میشنیدید. در پی کشته شدن حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در سانحه سقوط بالگرد حامل او و ابراهیم رئیسی، حالا علی باقری کنی معاون سیاسی وزارت خارجه ایران سرپرست این وزارتخانه شده. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی این وزارتخانه تا انتخاب وزیر خارجه بعدی به مدت حداکثر 3 ماه میتونه با سرپرست اداره بشه. طبق اصل 135 قانون اساسی وقتی وزارتخانه وزیر نداره، رئیس جمهور میتونه حداکثر برای 3 ماه فردی رو برای سرپرستی این وزارتخانه انتخاب و معرفی کنه و حالا در غیاب رئیس جمهور، محمد مخبر دسفولی کفیل ریاست جمهوری چنین تصمیمی رو گرفته. علی باقری کنی دیپلمات 57 ساله از دایره نزدیکان علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی. آقای باقری کنی در ماه‌های گذشته درگیر مذاکراتی پشت پرده و غیر مستقیم با ایالات متحده بوده. حتما درباره او هم بیشتر در این روزها صحبت خواهیم کرد و شنید. تا ثانیه دیگر به ساعت 9 بامداد در ایران میرسیم. در تهران مراسم تشییع جنازه ابراهیم رئیسی و هیئت همراهش در جریان هست. جمعیتی که در دانشگاه